أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الدين عند الله الإسلام فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. این آیه مبارکه که سه فصل را در بر داشت، فصل اولش این بود که دین همون اسلام است، فصل دوم این که سبب پیدایش اختلاف در دین ستم عالمان دین است، و فصل سوم این است که ذات اقدس اله به این ستم سریعاً کیفر می‌دهد. اما در فصل اول فرمود ان الدین عند الله الاسلام، اشاره شد به این که دین لغوی همون اسلام لغوی است، دین اصطلاحی همون اسلام اصطلاحی است، و سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه هم این چنین معنا کردن، گفتن منظور از این ان الدین عند الله حضور تشریعی است نه تکوینی. وقتی دین حضور تشریعی داشت، یعنی تشریع دین که تشریع این قوانین باشد، عند الله است، کسی حق ندارد دین را یعنی مجموعه قوانین را تشریع کند. وقتی منظور از این عند الله حضور تشریعی شد، مراد از این دین دین اصطلاحی و دین معهود شرعی خواهد بود، و در نتیجه منظور از اسلام هم اسلام مصطلح است که مجموعه قوانین است. اونگاه در خلال این شرح به تدین و تسلیم هم اشاره کردن که تدین همون تسلیم به ما شرعه الله است. اگر کسی متدین بود، تسلیم ما جاء به النبی می شود. پس فتحصل که منظور از دین مجموعه قوانین است و مراد از عند الله حضور تشریعی است نه تکوینی. در نتیجه مراد از اسلام هم همین این دین مصطلح و معروف معهود است که مجموعه قوانین خواهد بود، و تدین به این دین عبارت از تسلیم به ما جاء به النبی است. در قرآن کریم گاهی دین به معنای همون انقیاد است، قهرن اسلام هم به معنای انقیاد خواهد بود. گاهی به معنای مجموعه قوانین و مصطلح معروف است، قهرن اسلام هم معنای مجموعه همون قوانین خواهد بود. یعنی گردن نهادن به همه قوانین اعتقادی و اخلاقی و عملی. اینکه گفته شد اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله، یعنی همین دینی که حضور تشریعی دارد، همین دینی که از اصول شروع می شود و به فروع ختم می شود، این می شود دین الله. یدخلون فی دین الله افواجا، چه مشرکینی که وثنی بودن مسلمان می شوند، چه یهودی و مسیحی که اهل کتاب بودن اهل قرآن می شوند، اونها هم یدخلون فی دین الله افواجا. این که در پایان سوره مبارکه حج آمده است که ما جعل علیکم فی دین من حرج، منظور از این دین همین مجموعه قوانین است، یعنی در مجموعه قوانینی که خدای سبحان وضع کرده است حرجی نیست. یا در اول سوره مبارکه نور که فرمود از زانیت و زانی فجلد و کل واحدی من هما مئت جلده ولا تأخذ کن به هما رعفتون فی دین الله، یعنی در این مجموعه قوانین. یا در سوره مبارکه توبه وقتی دعوت میکند طالبان علوم الهی را که مراکز علمی بروند و فقیه بشوند، تفقه در دین کنند، منظور از دین همون مجموعه قوانین است. آیه 122 سوره توبه که آیه معروفی است، ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. این دین همون اسلامش اسلام عهد است که همون اون مجموعه قوانینی است از اصول و فروع. و باز در همین سوره مبارکه توبه آیه 29 این است که یهودی ها و سایر اهل کتاب به دین حق متدین نیستن. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. با اینکه اینا دین به معنای انقیاد الی الله و لقا تجاه الله را دارند و در موارد دیگری هم که سخن از دین مطرح است، یعنی همین مجموعه قوانین، چون که در اوائل سوره توبه آیه 11 این است: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بنابراین دین در اینجا مجموعه قوانین است و مراد از این حضور هم حضور تشریعی است، اونگاه خدا میشه شارع به این دین، میشود مشروع به شریعت، و منظور از اسلام هم همون اسلام مصطلح است و تدین میشود تسلیم. اونگاه در هماهنگی این دین فطری و دین تشریعی و مصطلح بیان است که از مجموعه آیه محل بحث و آیه سوره روم استفاده می شود و بیان اون هماهنگی این است: همونطوری که یک درخت وقتی رشد می کند، این در نهان خود و در نهاد خود همه خواسته ها را دارد که چه آبی می طلبد، هر آبی برای رشد این درخت سودمند نیست، چه آبی می طلبد و چقدر آب می خواهد و در چه فصل از سال آب می خواهد، همه اینها در درون درخت تعبیه شد و هنگامی که شاخ او برای او رشد کرد، کی باید هرس کرد، کی باید قطع کرد، این در درون درخت هست. اگر سرما یا گرما زائد از حد بود، به درخت آسیب رسوند، بیمار شد، با چه دارویی بیماری درخت باید درمان بشود، این خواسته هم در درون درخت هست. یک مهندس ماهر کشاورزی که درخت شناس است، همه این خواسته های درونی درخت را رو تجارب متمادی کشف می کند و به صورت یک کتاب شرح زندگی درخت را می نگارد، بعد به یک باغبان ماهر می سپارد، می گوید این کتاب آیین نامه باربری این درخت است، این درخت اگر بخواهد ثمر بدهد باید برابر این کتاب باشد. گاهی خود اون مهندس ماهر باغبان خواهد بود. ذات اقدس اله انسان را همانند شجره طوبی، درختی که از زمین بروید معرفی کرد، همون والله انبتکم من الارض نبات. بعد فرمود چه چیزی مایه حیات شماست، چه چیزی مایه مرگ شماست، چه چیزی مایه سلامت شماست، چه چیزی مایه مرض شماست، همه در درون شما خواسته است، در خواسته های درونی و نهانی شما هست. کی انسان مریض می شود؟ چه گروهی فی قلبه مرض است؟ چه چیزی این مرض را درمان می کند که فرمود برون از ذرو من القرآن ما هو شفا یا شفا لما فی الصدور؟ همه رذایل اخلاقی و عقاید سو را به عنوان مرض می داند و اینها را در دل به عنوان مرض یاد می کند که فی قلوبهم مرض. گاهی مسائل اعتقادی را مرض می داند، گاهی مسائل اخلاقی را مرض می داند، گاهی گرایش های سوی سیاسی را مرض می داند. تعبیر می کند، میگد اینها که مریضن گرایش به این طرف و اون طرف دارن، میگن شاید اوضاع برگرده، اونا که مریضن در نامحرم طمع می کنن و امثال زاله، اینها را مرض معرفی می کند. بعد می فرماید این قرآن که ما نازل کردیم شفاء لما فی الصدور، اگر جهل است به علم تبدیل می کند، اگر مسائل اخلاقی است به نزاهت اخلاقی تبدیل می کند، در سرانجام تنزیه و تزکیه به عهده قرآن کریم خواهد بود. همه خواسته های را که در درون این درخت است که فرمود والله انبتکم من الارض نباتا تبیین می کند، تبیین این خواسته ها به صورت یک کتاب است به نام قرآن کریم، به یک باغبان ماهر که هم او مهندس است و هم باغبان به نام رسول علیه آلاف و تحکت و سنام می دهد، می گوید این درخت ها را یعنی انسان ها را با این کتاب یعنی قرآن شکوفا کن. اول خودش را می پروراند، بعد می گوید تو که حالا رشد کردی با این آیین نامه، با این دستور العمل انسان را بساز. به تعبیر سیدنا استاد امام رضوان الله علیه که در تفسیر ملاحظه فرمودید، فرمود علم تفسیر موضوع او انسان سازی است. هر علم یک موضوعی دارد و قبل از اینکه انسان در مدرسه ها و حوزه ها ترقی کند و درس تفسیر بخواند و مدرس تفسیر بشود، قبل از اینکه او مفسر قرآن باشد، قرآن مفسر او. قرآن انسانیت انسان را شرح می کند، روح او را به او نشون می دهد، خواسته های روح او را به او نشون می دهد، بدن او را به او نشون می دهد، خواسته های بدنی او را به او نشون می دهد، رابطه روح و جسم را به او نشون می دهد، گذشته های او را برای او شرح می دهد، آینده دوری که در پیش دارد برای او گزارش می دهد. اول قرآن مفسر انسان است، بعد انسان که رشد یک مقدار علوم حصولی فرا گرفت به خدمت قرآن می رود، خیال می کند که دارد قرآن را تفسیر می کند. در حقیقت انسان متن است و قرآن شرح او، مفسر او، حقیقت او را دارد بیان می کند، چه که مفسر عالم هم هست. قرآن هم جهان را تفسیر می کند هم آدم را تفسیر می کند. اونگاه اون انسان کامل که خودش در مکتب حق رشد کرد، این قرآن که مفسر آدمیت آدمی است، او را آیین‌نامه زندگی وی می شمارد، می گوید تو با این باید رشد کنی. اگر خدا بخواهد از اون خواسته های درونی انسان سخن بگوید، میگوید فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلک الدين القيم. اگر بخواهد از این دین مشروع سخن بگوید، میگوید ان الدين عند الله الاسلام، یا يدخل في دين الله، یا ليتفقه في الدين، یا لا تاخذكم به ما رافه في دين الله، یا ما جعل عليكم في الدين من حرج بمانند اون. این گونه از اوم تعبیرات ناظر به این دین تشریعی است که به صورت قرآن و اثرت ظهور کرده است. اون تعبیر که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله، ناظر به دین تکوینی است. اون دین تکوینی یه وحدت تکوینی دارد که یک وجود واقعی است در درون هر انسانی، مثل این که تمام خواسته های درخت یک وجود واقعی است در نهاد درخت، که هر آبی را قبول نمی کند، با هر آبی هم رشد نمی کند، در هر فصلی هم اگر آب بخورد ثمر نمی دهد، یه میزانی دارد بالاخره، چه آبی را جذب بکند و کی آب جذب بکند و تا کی آب جذب بکند و چه مقدار هرس بشود تا ثمر بدهد. تمام اون آیین‌نامه کشاورزی در درون درخت هست به عنوان یک وجود واقعی. تمام قرآن و اطرت در درون جان آدمی هست به عنوان یک وجود واقعی. این واحد بسیط است که اگر او را شرح بکنن، اون متن تکوینی را شرح بکنن، میشه قرآن و اطرت. لذا چیزی از دین تحمیل بر انسان نیست، بلکه انسان مشرف میشود به دین، نه مکلف. شرف انسان در دین است، نه کلفتی و رنجی بر انسان. و این دین شرح خواسته های انسان است. اگر چنونچه منظور از این حضور حضور تشریعی شد، اون اسلام هم اسلام تشریعی خواهد بود، تسلیم هم تسلیم تشریعی. پس التسلیم فی قبال تدین است، الاسلام فی قبال دین است، التکوین فی قبال تکوین است و التشریع فی قبال تشریع. همون دین فطری را خدای سبحان به صورت قرآن یا به صورت سایر کتاب‌های سماوی به اختلاف عصرها را باز کرد به انسان‌ها نشون داد. و اگر میگوید فاقم وجهک للدین حنیفا، این صدرش ناظر به این دین تشریعی است. مثل اینکه یک مهندس کشاورزی به درخت بگوید آیین‌نامه‌ت را بگیر. اگر درخت آگاه بود و خود می توانست برابر این آیین نامه عمل کند، مهندس ماهر به درخت می گفت خذوا ما آتیناکم بقوه، این آیین نامه رو بگیری. انسان یک گیاهی است چیز فهم و آگاه، والله انبتکم من الارض نباتا، این چنین است. اونگاه آیین نامه ما را به ما داد، فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه. این تنها اختصاص بنی اسرائیل که ندارد، که این خذوا ما آتیناکم حرف خداست به همه انسان ها. گاهی به یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، گاهی به بنی اسرائیل میفرماد خذوا ما آتیناکم بقوه، گاهی به مسلمین میفرماد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. در ذیل این خضوع ما آتیناکم به قوه و امثال ذالک حدیثی است که قبلا هم این حدیث خونده شد که از امام صادق سلام الله نقل کردن، سوال کردن اب به قوت الابدان ام به قوت القلوب، اون به قوت الابدان به قوت القلوب، هم خوب بفهمید هم خوب عمل کنید. این تنها آرم برادران عزیز سپاهی و بسیجی که نیست که فقط با بازوهای توانا دین را بگیرن، این آرم حوزه هم هست، آرم دانشگاه هم هست. فمود به قوت القلوب و قوت الابدان، هم خوب بفهمید هم از فهمیده خوب دفاع کنید. اگر درخت چیز میفهمید، این مهندس ماهر به درخت میگفت یا شجر خذ الکتاب به قوه. انسان که چیز میفهمد، ذات اقدس اله به او میگوید خذوا ما آتیناکم به قوه. بعد میفرماید این همون خواسته های درون شماست، چیز زائدی ما نفرستادیم که بر شما تلخ باشد. اگر احیانا احساس مرارت میکنید، عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم. خب در بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه راجع به اینکه اسلام همون دین است و دین همون اسلام است برابر آیات قرآنی آمده و اینکه وجود مبارک رسول خدا به دین معروف مبعوث شده، اون هم در خطبه دوم نهج البلاغه است. این دین همون طور است دیگر، تمام خواسته های انسان به صورت باز و روشن در کتاب و سنت آمده است که به چه وسیله‌ای انسان ترقی کند، چه چیزی او را بیمار می کند و اگر بیمار شد راه درمانش چیست. خودش در همون سوره مبارکه روم فرمود فعقم وجهک للدین حنیفا، این یک جمله. فطرت الله التي فطر الناس عليها، این دو جمله. لا تبديل لخلق الله، این سه جمله. ذالک الدين القيم، چهار جمله. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اکثری مردم گرفتار غفلت و حجابند. این که گاهی در روایات دارد که دلیل خداشناسی چیز، حضرت فرمود اگر سفر دریا کردی، سوار کشتی شدی، کشتیت شکست، خود را در برابر امواج و تلاطم قهار اسیر دیدی و کجا متوجهی، این برای آن است که در حال مشکلات همه این پرده ها کنار می رود. انسان در حال عادی خیال می کند قدرتی دارد، از قدرت او کاری ساخته است، یا دوست و آشنا و قبیله و عشیره دارد، از اونها کار ساخته است، در حالی که از هیچ کدام کاری ساخته نیست و همه اینها مجاری فیض حق هست. اگر از خود انسان کاری ساخته است، از دوست انسان به انسان احسان شده است، همون ان جوارحکم جنوده، سربازان الهی هن که به انسان کمک میکنن. هیچ کسی نمیتواند بگوید من خودم زحمت کشیدم، درس خوندم و عالم شدم. این هیچ کس نمیتواند بگوید. گاهی خدای سبحان دستور میدهد این سربازو عقب نشینی کنن، انسان تنها میماند. وقتی تنها موند، وقت میفهمد کار به دست دیگری است. این چه نیست که خدا اون وقت حضور رو داشته باشد که، این چنین نیست که فقط خدا تو دریا تو جریان کشتی بشکند اومد خدا حضور داشته باشد و کارا رو به عهده بگیرد. هر وقت کار از دیگران ساخته نیست، از خدا ساخته باشد که. همیشه کار از خداست. این ماییم که گاهی میبینیم گاهی نمیبینیم. فطرت این چنین است. اوحدی از انسان ها هر کار خیری به اونها برسد ولو به دست خود اونها میگن الحمدلله. هر کار خیری، نه اینکه از راه لا یحتسب اگر خیر به او برسد بگوید الحمدلله، یا از دیگری به او خیری برسد بگوید الحمدلله. نه، کاری که خودش میکند با کار خودش تعمیم میکند بگوید الحمدلله. چون جواره حکم جنوده، این تو بیانات نورانی حضرت در نهج هست، همون این چیزی نیست که دست مال شما باشه، خود شما سرباز اویی. چطور اگر یه وقتی خواست بگیرد شما را با دست خودتون میگیرد، حرفی میزنید که گرفتار میشوید، با زبان شما شما رو میگیره. پس میشه زبان شما سرباز اوست، دست شما سرباز اوست. او هدیه از انسان ها که همیشه در حال حضورن، اینا هر کاری که انجام دادن میگن الحمدلله رب العالمین. و اما توده مردم غافلن، لذا در همون ذیل آیه فطرتون ولکن اکثر الناس لا یعلمون، نوعا گرفتار خطا در تطبیقن. دارن. لذا و انبیا آمدن و یسیر لهم دفاع این العقول، حالا راه میافتن. در خطبه دوم نهج البلاغه در باره دین میفرماد به این که من شهادت میدم که ذات اقدس اله رسول خود را علیه آلاف و تحیط و سنا به دین المشهور و العلم المعثور و الکتاب المستور فرستاده است. ارسله به دین المشهور، همین دین معروف که از اصول شروع میشود به فروع ختم میشود. نه، پذیرشش هست، میطلبد. خدا هم به اندازه این که اون میطلبد میدهد. آب در درخت نیست، ولی درخت تشنه آبه، نه تشنه هر آب، آب صاف و زلال، نه هر وقت، بلکه وقت مشخص دارد، نه هر اندازه، یه مقدار مشخص دارد. هر اندازه که شجر تشنه است، اون کشاورز ماهر با آب میدهد. هر اندازه که انسانیت انسان گنجایش اون را دارد، ذات اقدس اله این آب زندگانی را فرستاده است، ماء الحیات است. فرمود این شما را زنده می کند. در خطبه 161 که اوصاف وجود مبارک رسول صلی الله علیه و آله و سلم تشریح می کند، می فرماید به این که خدای سبحان دین خود را به دست او ظاهر کرده است. اظهر به شرای المجهوله و قمع به البدع المدخوله و بیان به الاحکام المفصوله. فمن یبتغ غیر الاسلام دینن تتحقق شقوته. همون تعبیر قرآن کریم در نهجم آمده است که کسی غیر اسلام را به عنوان دین بپذیرد شقاوت او ظاهر می شود. اینها درباره دین بود. درباره اسلام هم در خطبه 198 اینچنین می فرماید: ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي اصطفاه لنفسه. این تقریبا بازگو کننده همین کلمه ان الدين عند الله الاسلام است. ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي اصطفاه لنفسه واستنعه على عينه واسفاه خيره خلقه واقام دائمه على محبته ازل الادیان به عزته و وضع الملل به رفعه تا پایان. خب پس این اسلام همین مجموعه قوانین و عقایدی که هست، این دین الله هست. و نوع تعبیری که در قرآن کریم هست تو نهج هست که لابد ملاحظه فرمودی. در همین سوره مبارک آل عمران یکی از آیاتی که در پیش داریم آیه است که با همین بحث ما همراه هست، آیه 83 سوره آل عمران: اف غیر دین الله یبغونم و له اسلم من فی السماوات و الارض تو ان و کرهن و الهی یرجعون. گرچه و له اسلم من فی السماوات و الارض، همون اسلام تکوینی است، فرماید همه موجودات تابع خدا مسلمانند، منقادند. این میشه انقیاد تکوینی. شما هم دین اله را داشته باشید، منتها انقیاد شما عبارت از پذیرش همه ما جاء به نبی است. لذا در ذیل همین آیه هم سیدن استاد رضوان لره میفرماید تسلیم اعتقاد و عمل، که دین را دین مشروع مصطلح گرفتن، اسلام را اسلام مصطلح گرفتن، منتها تسلیم جمیع ما جاء به نبی خواهد بود. یکی از چیزهایی که نبی آورد مربوط به اصول است، یکی دیگرش هم مربوط به فروع. خدای سبحان که اعلم به جمیع اشیاست میداند به این که این ارتباط فطرت با طبیعت تا کی زمینهای اختلاف را فراهم میکند، لذا شریعتها را به وسیله انبیا تغییر میدهد. یا شریعتها را یعنی احکام فرعی و جزئی را به وسیله یک پیامبر تغییر میداد به نام نسخ. اما اگر برای حق تعالی معلوم شد که دیگر الی یوم القیامه عاملی برای تغییر شریعت نیست، یا اگر تفاوتی پیش بیاید اون اجتهاد مستمر میتواند خواسته های مردم هر عصر را تأمین بکند، دیگر نیازی به آبدن شرع جدید نیست. این دریای بیکران هر عصری میتواند یک ظهوری داشته باشد، اون ظهور با اجتهاد مشخص میشود. اگر چنون که نیاز مردم در یک عصری به سبک دیگر بود، میشود از شریعت مطلبی را استنباط کرد که برابر رفع نیاز باشد یک، و اگر ظواهر شریعت اجازه نداد روی تزاحم اهم و مهم که این هم باز حکم اولی خود شریعت است، میتوان مهم را فدای اهم کرد. دو، این چنین نیست که همواره تغییر پیدا بکنند، فل جمله تغییر دارد نه بل جمله، و فل جمله هم شرایع متغیرند. در ادوار گذشتم این چه این نبود که هر چند سالی یه پیامبر بیاید و شرایع گذشته را عوض بکند. این انبیای ابراهیمی سلام الله علیه مجمعین بسیاری از اینها حافظ شریعت پیشین بودند. فقط موسی و عیسی سلام الله علیه ما بودند که یک تفاوت کوتاهی در بعضی از شرایع داشتند، وگرنه بقیه همه این انبیای ابراهیمی حافظ همون شریعت است ابراهیم سلام الله علیه بودند. حتی لوطی هم که همزمان اون حضرت بود حافظ اون شریعت بود، و اگر یعقوب بود، اسحاق بود، سلیمان بود، داوود بود، همه این انبیای ابراهیمی، اینا هیچ کدام شریعت نیاوردن. شاید بیش از 1400 سال هم طول کشید. اینا همه حافظ شریعت هست ابراهیم بودن. اونها اولا ثابت نشد در لا تحمل علینا اسرن که ما حملته علی الذین من قبلنا، اونجا بحث شد که این گونه از مسائل حاد ثابت نشد، و اگر هم ثابت بشود به عنوان فعل جمله و نمونه است. ما از این نمونه ها گاهی هم داشتیم. غرض آن است که این دین ابراهیمی شاید قرنها طول کشید به ثابت بود. این چی نیست که بعد هر چند سال یه شریعت جدیدی بیاید که حالا ما نسبت به آینده نگران باشیم، که هر جوری که گذشته تثبیت شد آینده هم به شرع ایزن. شما حالا بررسی کنید ببینید که از زمان است ابراهیم تا زمان وجود بارک رسول صلی الله علیه و سلم این همه تفاوت های عصر و نسل چند شریعت عوض شد؟ خیلی کم. این چنین نیست که ذات اقدس اله اینا رو پیش بینی نکند و نداند که خواسته های مردم تا روز قیامت چیست. اگر بعضی از امور در اجرا گیر کرده است، در زمان غیبت ولی از ارواح نافدا کسی که جای او نشسته است میتواند تشخیص بده چی مهم است چی اهم، چون تشخیص مهم و اهم کار هر کسی نیست. اونگاه مهم را فدای اهم بکند که خود متن دین به ما دستور داد. تو این احکام که برای فرشته ها نیامده که تزاحم نباشد، این احکام مال جهان حرکت و طبیعت است. در جهان حرکت و طبیعت تزاحم هست. اگر چنون چه خدای سبحان پیش بینی کرده است کما هو الحق، نباید گفت پس خاتمیت با تحولی که بشر دارد چیست. بشر در چی تحول پیدا کرد؟ در فروع حیات یا در اصول زندگی؟ در فروع حیات. و دین که با فروع حیات کار ندارد. دین حلال حلام آورد، میخواد فهمد حالا کسی با استر سفر کند یا با هواپیما سفر کند، فرقی نمی کند. که بله، این یک نمونه بارزی است از اینکه شریعت ها با هم فرق کرده. برای اینکه خدای سبحان دین را برای این فرستاده است که مردم را به اون رقی و سعادتشون برسانه. اون وقت فرمود مثلا فرون رکعت نماز بخوانید، الان میفرماید فرون رکعت نماز بخوانید، و جبران کرده است. راه بازه، اگر قبلا بیشتر بود الانم باز هست. الان مثلا در حال سفر گفتن شما به جای 4 رکعت 2 رکعت نماز بخوانید، اما این نه به معناست اون ثواب دو رکعت را از شما گرفتن و راه را بستن، یه تخفیفی است. اگر کسی خواست ثواب چهار رکعت را ببرد، بازم به او راه نشون دادن که بعد از خوندن دو رکعت 30 بار تسبیحات اربعه بگوید یا 40 بار، این ثواب همون دو رکعتی را که قصر شده است میبرد. این چنین نیست که یه چیزی را ببرن لا اله بدلن، ممکن است یک تفاوت موضعی و جزئی را روا بدارن. والحمد لله رب العالمين.